این پادکست از مقاله سایت ایرانپدیا و توسط هوش مصنوعی تولید گردیده است. امروز قراره به بررسی یکی از تأثیرگذارترین و شاید بشه گفت عجیبترین قوانین تاریخ معاصر ایران بپردازیم.
قانون متحد و شکل کردن لباس مردان.
دقیقاً، قانونی که سال 1307 تصویب شد. با کمک منابعی که داریم میخوایم بفهمیم هدف از این قانون چی بود، چطور اجرا شد و چه پیامدهایی داشت.
و نکته جالبش هم همینه. این قانون فقط یه تغییر در پوشش نبود. یعنی اصلاً بحث مد و لباس نبود.
پس چی بود؟
ببینید، این بخشی از یه پروژه خیلی بزرگتر برای نوسازی کشور بود. هدف این بود که هم نفوذ نهادهای سنتی کم بشه و هم ظاهر جامعه به مدل‌های غربی نزدیک‌تر بشه.
خب بریم سراغ خود قانون. این لباس متحد و شکل دقیقاً شامل چه چیزهایی می‌شد؟
طبق نظامنامه اجرایی که براش نوشتن، پوشش جدید 3 بخش اصلی داشت.
3 بخش؟
بله. کلاه پهلوی که یه کلاه لبه‌دار بود و شاید مهمترین نماد این تغییر بود، بعد هم کت کوتاه و شلوار. در مقابلش هم استفاده از لباس‌های سنتی
مثل شال و دستار و اینها؟
دقیقاً. شال و دستار و قبا و اینها هم ممنوع اعلام شد.
اما این قانون برای همه یکسان نبود، درسته؟ استثناء هم داشت.
کاملاً درسته. و همین استثناءها جنبه سیاسی ماجرا رو نشون میده. 8 گروه از روحانیون از این قانون مستثنا شدن.
آها.
اما به یه شرط خیلی مهم. باید صلاحیت علمی و مذهبیشون توسط خود دولت تعیین میشد.
یعنی دولت تعیین میکرد کی صلاحیت داره؟
بله. حتی برای طلبه ها نظامنامه امتحان گذاشتن. یعنی فقط اگه تو آزمونهای دولتی قبول میشدی اجازه داشتی عمامه و عبا بپوشی. این یعنی کنترل کامل و تعریف مجدد مرجعیت دینی.
خب اینجا دیگه ماجرا خیلی جالب میشه. اجرای این قانون تو خیابون‌ها چطور بود؟
مسئولیت اجرا با نظمیه یا همون شهربانی بود و خیلی هم خشن اجرا میشد.
خشن یعنی چی؟
یعنی مامورا تو خیابون کلاهای غیر پهلوی رو از سر مردم برمی‌داشتن یا حتی لباس‌های بلند مثل قبا رو همونجا با قیچی کوتاه می‌کردن.
عجب، یک نمایش قدرت کامل.
دقیقاً، یک نمایش زور برای پیشبرد مدرنیزاسیون.
و خب حتما روشنفکرانی هم بودن که از این طرح حمایت میکردن.
بله، بله. افرادی مثل سید حسن تقی‌زاده خیلی معتقد بودن که تا وقتی ایرانی ها کت و شلوار نپوشن، نمیتونن به یه نظم عقلانی و صنعتی برسن.
یعنی لباس رو به پیشرفت گره میزدن.
دقیقاً، نگاهشون این بود.
خب این تغییر اجباری چه تأثیری روی اقتصاد و فرهنگ مردم گذاشت؟
پیامدهاش خیلی گسترده بود. اولین که اون تنوع پوشاک اقوام ایرانی که بخشی از هویتشون بود تقریبا از بین رفت.
و از نظر اقتصادی؟
از نظر اقتصادی فاجعه بود. صنایع دستی مثل مخمل بافی تو یزد و کاشان کلن ورشکست شدن. ایران که خودش تولید کننده بود تبدیل شد به وارد کننده و مصرف کننده پارچه و کلاه اروپایی.
پس خیلی از بازاریان و تجار خورده پا هم کسب و کارشون رو از دست دادن.
قطعاً خیلی ها نابود شدن.
واکنش خود مردم به این قانون چی بود؟
واکنش ها خیلی متفاوت بود. مثلا تو بعضی مناطق عشایر با مامورا درگیر شدن.
درگیری مسلحانه؟
بله. اما تو شهرها مردم بیشتر با طنز با موضوع برخورد کردن. مثلا به کلاه جدید میگفتن کلاه لگنی.
اما مقاومت ها همیشه هم انقدر مسالمت آمیز نبود.
متاسفانه نه. خونین ترین واکنش واقعی مسجد گوهرشاد مشهد بود.
در تیر ماه 1314.
بله. اونجا اعتراضات با دخالت نظامی به شدت سرکوب شد و خب تعدادی از معترضان هم کشته شدن.
پس در نهایت این قانون چیزی خیلی فراتر از یه تغییر لباس بود. یه تلاش از بالا برای ساختن یک هویت ملی جدید بود.
یک هویت یک پارچه و مدرن از دید حکومت.
دقیقاً. و اینجا یک سوال برای شما باقی میذاریم تا بهش فکر کنید. مرز بین نوسازی و همگونسازی اجباری کجاست و یک دولت تا چه حد میتونه تو خصوصی ترین جنبه های زندگی شهروندانش مثل پوشش دخالت کنه؟ از شما دعوت میکنیم در پادکست های سایر مقالات سایت ایرانپدیا نیز همراه ما باشید.